بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان داشتن احوالی رو که در قیامت عارض میشه فهرستوار و به طور کوتاه در این فصل بیان میفرمودند، گرچه بعضی از این احوال به طور تفصیل در فصل مستقلی بحث شده بود، مثل همین صراط. حالا در اینجا نکاتی رو ایشون پیرامون صراط مطرح کردن که دیروز عرض کردیم و منتها پایان بحث مربوط به صراط چون در عبارت باقی موند موکول شد به این بحث. یه مطلبی رو هم راجع به اون نکته هایی که دیروز خونده شد عرض بکنم، شاید تذکرش لازم باشه. خب همونطور که ایشون در فصل مربوط به صراط هم قبلا فرموده بودند، در اینجا هم باز دوباره بیان فرمودن صراط مخصوص به مؤمن هست، به خاطر اینکه راه رسیدن و وصول به بهشت هست. بنابراین شخص کافر صراط نداره، منافقم که در باطن کافر هست و به یک معنا بدتر از کافر هست، او هم صراط نداره. لذا این که ایشون در آغاز همین بحث صراط در اینجا دیروز فرمودن که صراط دقت و اتساع پیدا میکنه برای بعضی، دقیق و باری که برای بعضی وسیع هست، وسعت داره، که ما با توجه به اون فصلی که راجع به صراط بود عرض کردیم که دقت و باریکی برای مذنبین است و اتساع برای متقین است، اینا مخصوص مؤمنان هست. چون آخه یه آیه اینم دیروز در همین رابطه بهش اشاره کردیم، یه وقت اون آیه ما رو به اشاره به اون آیه به اشتباه نیندازه که خیال بشه که مثلا کافر هم صراط داره. دیروز این آیه رو اشاره کردم به همین مناسبت، به خاطری که صراط از باطن وجود انسان می گذرد و صراطی که در آخرت و قیامت ظهور پیدا می کنه در دنیا همون صراط هدایت است و صراط اسلام است و صراط مستقیم دین است و صراط توحید و ایمان هست. این آیه رو اشاره کردم که فمن یرد الله ان یهدیه یجعل یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، که مسلمان که خداوند اراده فرموده که هدایت بکند او رو، که البته خداوند اراده هدایت همه رو داره، همونطور که دیروز هم عرض کردم، هیچگاه خداوند اذلال ابتدایی نداره نسبت به کفار، که خداوند اونها رو اذلال می‌فرماد. این اذلال، اذلال مجازاتی هست، پاداشی هست، که حالا خب بحثش ارتباط به اینجا نداره. مسلمان که خداوند اراده کرده هدایت او را، یشرح صدره للاسلام، این قلبش رو و باطنش رو و روحش رو و نفسش رو سعه و گسترش عطا می فرماید که ظرفیت پذیرش اسلام رو داشته باشه. خب این ظهورش هم در قیامت و در آخرت به صورت صراط متسع هست، یعنی صراط که بناس از اون عبور بکنه و به بهش برسه براش وسیع هست. اما این قسمتش که راجع به کافره که و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، ادامش هست که کأنما یسعد و فسما، یعنی انقدر این قلب کافر زیغه، انقدر قلب کافر تنگه که هیچ گونه ظرفیتی برای پذیرش هدایت، دین، اسلام، توحید، ایمان نداره. بنابراین اصلا صراط نداره. بله، مؤمن مذنب اون البته صراطش دقیق خواهد بود، صراطش باریک خواهد بود. ایشان در ادامه فرمودند که کافر و منافق اینها بر صراط وجود هستند، اما بر صراط مستقیم هدایت و ایمان و توحید نیستند. بله بر صراط وجود هستند، بالاخره در واقع و حقیقت اینها هم یک کانال ارتباطی، یک جاده ارتباطی، یک صراط و مسیری برای بازگشت به حق، برای رجوع به حق تبارک و تعالی دارن. و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، هیچ موجودی نیست. این دابه هم همونطور که قیصری در شرح فسوس داره، در همون شرح فسهودی، این ما من دابه نه فقط حیوانات، نه فقط جنبندگان، همه موجودات. او میگوید علت این که تعبیر به دابه شده به خاطر اون شعور عمومی و حیات عمومی است که در همه موجودات هست، که و این من شیئن الا یسبه به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اون به اون جهت تعبیر به دابه شده. هر موجودی، این بالاخره یک کانال ارتباطی، یک راه ارتباطی، یک مسیر ارتباطی با حق تبارک و تعالی داره، تحت احاطه وجودی و سلطه وجودی حق تبارک و تعالی هست، که تعبیر شده از این معنا به این که موی جلو سر و پیشانیش در دست خداوند هست. و همه موجودات هم رو به سوی حق تبارک و تعالی بازگشت دارن، برمیگردن به طرف حق تبارک و تعالی، همونطور که از حق تبارک و تعالی آغاز وجود کردن، وجودشون نشأت گرفته. پس بنابراین کافر و منافق هم بر صراط وجود هستن، منتها نه صراطی که سعادت اونها رو تأمین بکنه، نه صراطی که اونها رو از راه بهش به حق تبارک و تعالی برساند. نه، کافر و منافق اون صراط وجودی که دارن، بله به حق تبارک و تعالی، به اسماء حق رجوع پیدا میکنن، اما به اسماء منتقم، به اسماء قهر، نه به اسماء لطف. از راه جهنم بازگشت به حق تبارک و تعالی و رجوع به حق تبارک و تعالی خواهند داشت، چون الیه یرجع الامر کلو، همه موجودات بازگشت به حق تبارک و تعالی دارن. و حالا دیروز یک نکته ای رو ایشان فرمودن، حالا اونجوری که ما از عبارت فهمیدیم، که بیشتر من به خاطر این الان برگشتم که تذکر بدم و لازم دیدم که این نکته رو عرض بکنم که یه وقت اشتباه نشه. یه نکته ای رو من اینجوری از عبارت برداشت کردیم که دیروزم بر اساس همون عبارت رو معنا کردیم، نمیدونم حالا اگر آقایون طور دیگری باز مثلا از عبارت استفاده میکنن خب بفرماین ما رو هم ارشاد کنن. ایشان اینجور از عبارتشون فهمیده شد که این در صراط وجود بودن و بر صراط وجود بودن منافق با کافر یه فرقی با هم داره، و اون این که منافق بر صراط وجود است، به ما و انسانون، یعنی انسانی است که در یک صراط وجودی قرار گرفته و به سوی حق تبارک و تعالی رهسپار شده، ولیکن از مسیر شقاوت، از مسیر جهنم، از مسیر اسماء قهر. اما کافر به ما هو حیوانون و به ما هو دابتون بر صراط وجود هست، در یه صراط وجودی قرار گرفته که اونم باز منجر میشه و منتهی میشه به شقاوت و بدبختی و جهنم و بازگشت به اسماء قهر و منتقم حق تبارک و تعالی. ما اینجوری حالا مثلا از عبارت ایشون فهمیدیم که شاید این جهت امتیازی که برای منافق هست، البته ایشون تصریح ندارن که منافق به ما هو انسان بر صراط وجوده، اما چون برای کافر در مقابل منافق میفرمایند به ما هو حیوان و به ما هو دابه بر صراط وجوده، این خب مفهومش این میشه، از مفهوم کلام ایشون استفاده میشه که پس منافق به ما هو انسان بر صراط وجوده. این امتیازی که برای منافق هست، این به جهت همون اسلام ظاهری و ادعای اسلامی که شخص منافق در ظاهر داره ولو در باطن کافره، ولو در باطن معطله و قائل به تعطیل عالم از مبدأ تبارک و تعالی است، قائل به مبدأی برای عالم نیست، شاید به جهت این باشه. اما یه وقت از عبارت، از این توضیح بنده، از این استفاده بنده اینجوری فهمیده نشه که منافق بهتر از کافره، نه، منافق بدتر از کافره. قرآن کریم می‌فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا اون عرض می‌کنم ته جهنم، پایین‌ترین طبقه جهنم جای اونها هست. منتها همونطور که جمله معروفی هست که لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، اصلا حکمت روی ملاحظات و حیثیات و توجه به اعتبارات و جهات گوناگون دور میزنه و میچرخه، اصلا مبتنی بر حیثیات حکمت. حرف اینه، سخن اینه که منافق از حیث اون اسلام ظاهری، از حیث اون جنبه ظاهری که ادعای اسلام داره، از این حیث انسانی است که در صراط وجوده. اما خب وجود منافق که فقط به این مرتبه و به این حیث که خلاصه نمیشه و منحصر نیست، یه حیث باطنی هم داره و اون حیث باطنش حیث کفره، و از اون حیث حیوانی است و دابه است و موجودی است که در یک صراط وجودی قرار گرفته و به سوی حق تبارک و تعالی رهسپار هست و البته منتهی به شقاوتش میشه، در درک اسفل از آتش جهنم هم جایگاهش خواهد بود. اینا اشتباه نشه، یعنی نمیخواستیم بگیم که مثلا منافق وضع بهتری داره از کافر. به هر جهت منافق در باطن یا ظاهر؟ نه، در ظاهر، و از همون حیث ظاهری خب محکوم میشه به انسانیت، از همون حیث ظاهری، گرچه با ظاهر که کار منافق تمام نمیشه، با ظاهر که چیزی درست نمیشه، منتها ایشون از این حیث دارن میفرمایند که منافق از این حیث انسانی است که در صراط وجود قرار گرفته. به هر جهت راجع به مؤمن فاسق، راجع به موحد فاسق، کسی که مسلمان است مؤمن است، در ظاهر و باطن هر دو ایمان به توحید داره، ایمان به حق تبارک و تعالی داره، ولی در عمل کمیتش لنگه، ایشان فرمودن که این خب اولا که مخلد در آتش نیست. یعنی چند تا نکته این در مورد مؤمن و در مورد موحد، موحد فاسق باید توجه بشه بهش. اولا خلود در جهنم نداره، این نیست. وقوع و سقوط در جهنم هم نداره. این دوتا رو ایشون در عبارت تصریح کردن، نه خلود داره، چون خلود مخصوص کفار و مشرکینه و برای غیر اونها نیست. وقوع و سقوط در جهنم هم نداره. پس چی میشه تکلیفش؟ حالا عرض به محضرتون، ممکنه حالا اون باعث کفرش بشه، ممکنه اون باعث کفرش بشه، حالا اونو باید در خود اون آیه بحث بشه، اما در این حال راجع به کفار و مشرکین هست که خداوند میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این دیگه صریح آیه قرآن، خلود فقط برای کفار و مشرکین. حالا این موحد فاسق رو چه میکنن؟ خب این موحد فاسق مثل همه، این باید از صراط بگذره. صراط قبلا از اعتقادات صدوق رضوان الله علیه ایشون در همون فصل مربوط به صراط نقل کردن که جسریس بر جهنم، یه پلیس روی جهنم. اما باز در اینجا میفرمایند که نه، جسر نیست، یعنی پلی بر روی جهنم نیست. صراط از متن جهنم میگذره، یعنی از زمین جهنم میگذره، یه جاده‌ایه که از دل جهنم، از متن جهنم میگذره و همم باید عبور بکنن. و این منکم الا واردها، همه، که حتی معصوم علیه السلام ازش سوال شد که خلاصه اونها هم باید خلاصه وارد بشن در جهنم، فرمودن که بله ما هم منتها جزناها و هی خامده، ما عبور کردیم در حالی که جهنم سرد و خاموش بود. همه باید از صراط که از متن جهنم میگذره باید عبور بکنن. چرا؟ چون یگان راه وصول به بهشت صراط، یعنی کسی بخواد وارد بهشت بشه باید از صراط عبور بکنه. صراط هم از متن جهنم، از زمین جهنم میگذره. خب این موحد فاسق مثل موحد عابد، موحد مطیع، مثل همه، البته غیر کفار و منافقین که اونا که دیگه صراط ندارن، اونا که دیگه تکلیفشون، اونا که دیگه بنا نیست که از جهنم بگذرن، عبور بکنن و وارد بهش بشن، اونا که بناست در جهنم سقوط بکنن، واقع بشن، جایگاهشون جهنم. اما بقیه، چه مطیع، چه مؤمن مطیع، موحد مطیع و چه موحد عاصی و فاسق، اینا باید از صراط بگذرن. فرقش اینه که مؤمن مطیع، موحد مطیع، این از صراطی که وسیع است به سرعت عبور میکنه و میرسه به بهشت، وارد بهشت میشه. اما این بیچاره موحد مذنب و فاسق، مؤمن فاسق رو نگهش میدارن بر همون صراط، متوقفش میکنن و صراطش هم دقیقه، صراط گناهکار باریکه که بر حسب روایات همونطور که گذشت ادق من الشعر و احد من السیف، باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر. این نگهش می‌دارن، با قلاب می‌بندنش، این نگهش می‌دارن با صراط، بر صراط نگهش می‌دارن، متوقفش می‌کنن با قلاب و با آهن‌های عرض می‌کنم کج سرتیز که همون قلاب باشه و خطاف باشه، با اینا میبندنش به صراط. این قلاب ها و خطاف ها هم ظهور همون تعلقات مادی و طبیعی و دنیاییشه، یعنی ظهور همون گناهانیه که در دنیا کرده و لذت های نامشروعی است که در دنیا برده، اینا به صورت قلاب ظهور پیدا میکنه و این رو میبندنش به صراط. و وقتی که بستنش بر صراط نگهش داشتن عذاب میشه، عذاب میشه. بله سقوط در جهنم پیدا نمیکنه، وقوع در جهنم پیدا نمیکنه، نمیفته توی جهنم، اما اینجوری نیست که نسوزه. در همون فصل مربوط به صراط ایشون میفرمودن که میسوزه، باز خوب میشه، باز دوباره عرض میکنم میسوزه، اینجوری نیست که نسوزه. بله اون روایاتی که قبلا خوندیم که خداوند بر اجساد موحدین حرام کرده تکوینن، که البته تکوینن در روایت نبود، توضیحی که ما عرض کردیم آتش جهنم را، بله وقوع در آتش جهنم پیدا نمی کنه. خلاصه با این وضعیت نگه داشته میشه، عذاب میشه، معذبه، تا اینکه با شفاعت، با شفاعت شافعین که آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع هم خود خداونده. اگر دیگه یک کسی هیچ شفیعی نداشته باشه، دیگه آخرین شفیع خود حق تبارک و تعالی دیگه ارحم الراحمین است. تا با شفاعت شافعین که آخرین شفیع هم خود خداونده نجات پیدا بکنه و وارد بهش بشه و از گرفتاری و عذاب رهایی پیدا بکنه. منتها قرآن کریم می‌فرماید که ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن. شفیع اگر بخواد شفاعت گناهکار بکنه پیش خدا، این در صورتی فایده بخشه که خداوند اجازه بده، خداوند اجازه بده که برای او شفاعت بکنن نزد خدا، یه شفیعی، یه شافعی بیاد و به نفع او شفاعت بکنه، خداوند با چنین اجازه ای رو صادر بفرماید. و این اجازه خداوند که خداوند اجازه بده برای شفاعت در نزد او تا شخص موحد مذنب و فاسق نجات پیدا بکنه از عذاب و گرفتاری، این بستگی داره به نوع تعاملی که انسان در دنیا با دیگران میکنه. ارحم طور هم اگر انسان میخواد که در قیامت و آخرت خداوند بر او سخت نگیرد، باید با خلق خدا در دنیا که هست، در زندگی دنیا باید سخت نگیره، باید آسان بگیره. قرآن کریم می‌فرماد و این کان ذو عسره فنظره الى میسره، بدهکار اگر توان اداء دین خودش رو نداره، مهلت می‌خواد، باید بهش مهلت داد، نباید سخت گیره. اگر یک کسی معامله‌ای کرده با انسان، خب حالا درخواست اقاله کرد، حالا به هر دلیل پشیمان شده، آمد درخواست کرد که بیا با توافق همین معامله رو به هم بزنیم. روایت می‌فرماید که من اقال مؤمنن اقال الله اثراته یوم القیامه. کسی اگر درخواست اقاله مؤمنی رو سخت نگیره، حالا پشیمان شده، حالا به هر دلیل میگه من فکر کردم حالا پشیمان شدم، نه دیگه انگار یه طعمه ای رو مثلا انسان گیرش آمده و عرض میکنم دیگه نشسته سر اون طعمه و نه دیگه هیچ فایده ای نداره. خلاصه ایشون توصیه میکنن میفرماین که انسان باید روی مکارم اخلاق خودش کار بکنه، باید خودش رو ملتزم بکنه، تربیت بکنه، متعهد بکنه به مکارم اخلاق که بالاتر از محاسن اخلاقه. یه دو سه تا روایت من اینجا یادداشت کردم، یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام که این روایت در مستدرک الوسائل هست، حضرت فرمود زللو اخلاقکم بالمحاسن و قودوها، حالا اگر من درست بخونم شایدم قودوها هست که از همون نمیدونم، حالا این باید قودوها خون یا مثلا به صورت ثلاثی مجردم استعمال شده قاد یقودو، حالا و قودوها یا قودوها که الان من مرددم نمیدونم، در اون نسخه ای هم که من دیدم تشدید نگذاشته بود الال مکارم، بله حالا اگه قاد یقودو باشه هم قودوها و قودوها الال مکار، زللو اخلاقکم بالمحاسن، یعنی اخلاق خودتون رو رام کنید نسبت به محاسن اخلاق، اما وقودوها الى المکارم، اما اخلاقتون رو بکشونین به مرتبه بالاتر به طرف مکارم. یه محاسن اخلاقی داریم و یک مکارم اخلاقی داریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا فلسفه بعثت، سر بعثت تتمیم مکارم اخلاقه. دو تا روایت هست از امام صادق علیه السلام، هر دو روایت از معانی الاخباره که در یکی از حضرت سوال میشه راجع به محاسن اخلاق، محاسن اخلاق چیه، و در یک روایت هم از حضرت سوال میشه راجع به مکارم اخلاق. اما اون روایتی که سوال میشه از محاسن اخلاق، حضرت محاسن اخلاق رو این میفرماید تلین جانبک، یعنی با کسی که ارتباط داری نرم خو باش، و تطیب کلامک خوشگفتار باش. بعضی ها اینقدر خوش صحبتن آدم لذت میبره واقعا از گفتگوی با اونا، بعضی ها برج زهر ما. تو طیب کلامک، انسان با مالش که نمیتونه دل همه رو به دست بیاره اما با اخلاق میتونه، و تو طیب کلامک و تلقا اخاک به بشر حسن، خوش برخورد باش با برادر دینی خودت. حالا اگر برادر دینی تم نیست، باز در روایات هست که اما نذیر لک فی الخلق، یا اون قسمت دیگر روایت چیه که و اما اخون لکف دین، بالاخره نظیر لکف الخلق که هست، خوش برخورد باشه انسان. اینا محاسن اخلاقیه، یعنی اینا کلاس اول کلاس پایین اخلاقه که انسان باید رعایت بکنه. بعد حضرت از مکارم اخلاق سوال کردن، فرمود و اما مکارم اخلاق، یعنی کرامتهای اخلاقی، بزرگمنشیها، بزرگواریها، العفو و عمن ظلمک، کسی به تو ظلم کرده و تو میتونی تقاص بکنی، نکن، ببخش، العفو عمن ظلمک و صلت من قطعک، یکی از تو بریده تو هم بالاخره او قطع کرده، تو قطع نکردی اما تو وصل کن، تو برو به طرفش. و اعطاء من حرمک، یه وقتی روز نیاز تو بود تو رو محروم کرد، پاسخ مثبت به تو نداد، حالا اگر یه روزی نیازش به تو افتاد، تو محرومش نکن، تو مقابله به مثل نکن. و قول الحق ولو علی نفسک، حق رو ولو بر علیه خودت هست، حق رو بر زبان جاری کن، حق رو بگو ولو به ضرر خودت هست. دفاع از حق، مدافع حق باش. ایشون می‌فرمایند انسان باید در دنیا خودش رو ملتزم بکند به این مکارم اخلاق. چرا؟ به خاطری که روز سختی در پیشه. اگر میخواد که خداوند بر او سخت نگیره، یعنی نوع معامله خداوند در قیامت با انسان رو نوع معامله است که خود انسان در دنیا با دیگران داره، تعیین کننده نوع اون این نوع رفتاری است که انسان در حیات دنیا و زندگی دنیا با دیگران داره. یکی دیگر از احوال و مقامات آخرت که البته ایشون قبلا خیلی به صورت اشاره و گذرا، یعنی برعکس بحث صراط که قبلا به تفصیل بیان شد و الان به اشاره، این بحث اعرافه. برعکس اون قبلا به اشاره ایشون در صد دو سه سطر فرمودن و گذشتن و الان به تفصیل بحث میکنن. ببینید دو تا آیه شریفه هست راجع به اعراف، دو تا آیه هست. یه آیه شریفه که قسمتش رو هم در بحث‌های گذشته به آیش قسمتی از آیه رو اشاره کردیم و اون این بود که اذ یقول المنافقون والمنافقات للمؤمنین انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، که این رو به مناسبت راجع به همون کسانی که از اهل کتاب یعنی روح علمای یهود که احبار باشن و علمای نصارا که روحبان باشن، که اینها دانشی که از کتابهای آسمانی خودشون نسبت به وعده‌ای که به ظهور اسلام داده شده بود اینها کتمان کردن و پشت سر گذاشتن، اعتنا نکردن، اینا در قیامت به این مناسبت استفاده شد که و اذ یقول المنافق یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. خب این که بهشون گفته میشه که باید در دنیا به فکر نور میبودید اینجا فایده نداره، بعد قرآن کریم می‌فرماید که فزور و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. بعد از این خلاصه مکالمه و گفتگو بین کفار و مؤمنان، بین جهنمیان و بهشتیان، فزور و بینهم، بین جهنمیان و بهشتیان، فزور و بینهم بسوره، یه دیواری زده میشه، یعنی بین بهشت و جهنم، که لهو بابون، این دیوار یه دری داره، باطنه فیه الرحمه، داخل این در بهشته، باطنه فیه الرحمه، یعنی این در باز میشه به طرف بهشت، داخل این در بهشته، اما و ظاهره من قبله العذاب، بیرونش جهنمه. یک دیواری با چنین دری بین جهنم و بهشت زده میشه و بین بهشتیان و جهنمیان فاصله میکنه. یه آیه راجع به بحث اعراف. آیه دیگر این آیه‌ای که خوندیم در سوره مبارکه حدید بود. یه آیه دیگر باز مربوط به بحث اعراف در سوره مبارکه اعراف که به خاطر همین آیه هم سوره مبارکه اعراف اعراف نامیده شده. آیه این استش که بینهما حجاب و علی الاعراف رجال. یعرفون کلن به سیماهم بینهما حجاب، یعنی بین بهشت و جهنم، بین بهشتیان و جهنمیان یه حجابیست که با توجه به اون آیه قبلی که خوندیم معلوم میشه این حجاب همون سوره، همون دیواره. بینهما حجاب، بین بهشت و جهنم، بهشتیان و جهنمیان یه حجابیست که همون دیوار باشه. بعد میفرماید که و علی الاعراف رجال، بر فراز این دیوار، حالا این دیوار که دارم میگم طبق یک قوله، چون حالا اختلافات رو عرض خواهم کرد، حالا طبق یک قول و علی الاعراف بر فراز این دیوار رجال، شخصیت هایی هستند. قرآن کریم تعبیرش راجع به شخصیت ها رجاله، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یا رجال صدقوا ما آهد الله علی، ما آهد الله علی، ما آهد الله ها علی. رجال راجع به شخصیت ها تعبیر به رجال داره. اینجا میفرماید که و علی الاعراف رجال، یه شخصیت هایی هستن، یک کاملانی هستن، یک اشرافی هستن، انسان های شریف که یعرفون کلن به سیما ها. اینا بهشتیان و جهنمیان رو از چهره هاشون میشناسن. بعد دیگه ادامه داره که اینها بهشتیان رو مورد خطاب قرار میدن، بهشون میگن سلام علیکم، سلام میکنن به بهشتیان. جهنمیان رو مورد خطاب قرار میدن، به اونا نکته ای و مطلبی رو میگن. حتی فرمان ورود بهشتیان را به بهش صادر میکنن، به بهشتیان میگن ادخل الجنه، داخل شوید در بهشت. یه چنین شخصیت هایی. خب اینم یک آیه که مربوط به این بحث اعراف. خب حالا در اینجا در دو مقام اختلافه، در دو باب، یکی در معنای اعراف که و علی الاعراف رجال، در معنی اعراف اختلاف. دو قوله، یکی هم در رجال، اون شخصیت ها، اون رجال که و علی الاعراف رجال، در رجال هم اختلافه که اونجا چندین قوله. در مرحله اختلاف پیرامون معنای اعراف دو قوله، اما در اون رجال چندین قوله، که حالا من این چند صد عبارت رو ترجمه بکنم چون ترسیم باز به همین عبارت هم نرسیم تا ادامه بحث رو عرض بکنم. خب ایشون فرمودن که بله، فرمودن که ولا بله والقیود و دنیویت المانعت لسلوک طریق الحق تمسکهم یوم القیامت علی الصراط فلا تنهزون الی الجنه. قیدهای دنیوی، تقیدات دنیوی که اینها مانع از عبادت و اطاعت و خلاصه سلوک طریق حق در دنیا برای شخص مؤمن فاسق، موحد فاسق شده بود، اینها تمسکهم یوم القیامه علی الصراط، اینا مؤمنان گناهکار را، موحدان فاسق رو نگه می‌داره بر صراط فلا تنهزون الی الجنه، اینها فلا تنهزونه یعنی فلا تقومون یا تقومون الی الجنه، قیام به بهشت نمی کنند. اما ولا یقعون ایزن فی النار، سقوط در جهنم هم پیدا نمی کنند. یعنی وقوع تو جهنم هم نمی افتن، مثل کفار و منافقین هم نیستن. چرا؟ لعجل قوت الایمان و نور توحید، چون خداوند اصلا جهنم رو بر اجساد موحدین حرام کرده و تحریم هم تحریم تکوینی، لعجل قوت الایمان و نور توحید. خلاصه تا کی؟ حتی تدرکهم الشفاعتو، تا اینکه شفاعت به داد اینها برسه. البته لمن اذن له الرحمن، شفاعت نزد خداوندم برای کسی در صورتی فایده بخش است که خداوند اجازه بده که به نفع کسی پیش او شفاعت بشه، که آیه قرآنه که ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن. خب حالا متفرع بر این که خدا باید اجازه بده، اگر میخوای خدا خلاصه آسان بگیره باید بر خلق خدا آسان بگیری. فمن تجاوز ها هنا تجاوز الله عنه، کسی که در دنیا از دیگران بگذره خداوند در قیامت از او میگذره. و من انذر مؤثرا انذره الله، اگر کسی یک بدهکاری رو که در سختی هست در مضیقه هست مهلت داد، خداوند اونجا هم بهش مهلت میده فرصت میده. و من عفا ان، بله عفا هست دیگه، ان عفا من عفا ان اخیه عفا الله عنه، کسی که در گذرد از برادرش از برادر مؤمنش خداوند از او در قیامت در میگذرد. اما از اون ور و من استقضا حقه ها هنا من غیر تسامح استقضا الله حقه هنا کرد. من استق، حالا اینجا من استقضا داره، بله، که یعنی به حساب حقش رو بگیره دریافت بکنه به حساب از همون قضاء حق، من استقضا داره. بعضی ها هستن خلاصه خیلی سخت گیرن، خیلی متر و خشخاش میگذرن، یعنی خلاصه از پرکاهی نمیگذرن. آره، و من استقضا حقه و هاهنا من غیر تسامن، اونجام خداوند سخت گیری خواهد. خلاصه و من شدد علا هازه الامه شدد الله علیه، کسی که سخت بگیره بر مسلمان ها بر مردم خداوند بر او در قیامت سخت میگیره. کما ورد فی الحدیث، چنان که در حدیث هست که انما هی اعمالکم ترد علیکم ترد علیکم، این در همین مباحث معاد این حدیث قبلا هم ایشون همین حدیث رو ذکر کردن، انما هی اعمالکم ترد علیکم، اون چه که در قیامت به عنوان پاداش به عنوان جزا خوب و بد به انسان میرسه همون عمل انسانه که به خود انسان برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. خلاصه اون به قول امروزی ها پژواک عمل خود ما در دنیا هست که این به صورت ثواب و عقاب در آخرت در میاد. لذا این حدیث همین اندازه بود، این نماهی اعمالکم ترد علیکم. البته اینجور که تو ذهنم قبلا در همین جلد ترد علیکم بود، حالا اینجا علیکم داره. لذا ایشون می فرماین که فلتزمو مکارم الاخلاق، انسان باید التزام و تعهد پیدا بکنه به مکارم اخلاق، محاسن اخلاق که جای خود داره. چرا؟ فان الله یعاملکم به ما عاملتم بهی عباده، چون نحوه معامله خداوند با انسان در قیامت بستگی داره به نحوه معامله‌ای که انسان در دنیا با بندگان خداوند کرده. و صلی الله علی محمد.